سرم خوش از تو سرم خوش از تو به بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات از پیاله جویم یا
عبوس زهد با وجه خمار ننشیند، مرید حلقه دردی کشان خوشخویم. مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم میدهند میرویم.
عبوس زهد به وجه خمار ننشیند، مرید حلقه دردی کشان خوشبویم. مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم میدهد میرویم.
شدم فسانه و سرگشتگی و ابروی دوست، کشید در خم چوگان خیش چون گویم.
شدم فسانه سرگشتگی و ابروی دوست، کشید در خم چوگان خیش چون گویم. شدم فسانه به سرگشتگی و ابروی دوست، کشید در خم چوگان خیش چون گویم.
غبار راه طلب کیمیای بهروزی است، غلام دولت آن خاک عنبرین بویم.
غبار راه طلب کیمیای بهروزی است، غلام دولت چنبرین بود.
سپاسگوی همراهیتان هستیم و خوشحالیم از این که پا به پای شما بودیم در گلبانگ غزل. بنده نصیر مجاب به همراه گوینده ابیات خانم بیات فرصت خداحافظی را با آرزوی دیدارتان و پایان می‌بریم.
ساعت 4 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک که شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهوری افغانستان پایان جنگ و درگیری در این کشور را از طرف گروه طالبان خواستار شد. محمد اشرف غنی امروز در همایش از طریق مجازی از گروه طالبان خواست تا در لوی جرگه حضور یابد، خواسته ها و مطالبات خود را از این طریق با مردم افغانستان در میان بگذارد و با کنار گذاشتن سلاح و خشونت برای حل صلح‌آمیز بیندیشد. رئیس جمهوری افغانستان گفت و منظور جلوگیری از بازگشت دوباره گروه طالبان به جنگ پس از برقراری صلح باید با این گروه یک میثاق ملی امضا شود. غنی افزود دولت و مردم افغانستان صلح پایدار می‌خواهند و قانون اساسی این کشور مبنای مشروعیت صلح است. رئیس جمهوری افغانستان بار دیگر بر انتقال قدرت از طریق انتخابات تاکید کرد و گفت تعهد ما این است که قدرت را از طریق اراده شما مردم و جانشین های انتخاباتی خود انتقال دهیم. دولت افغانستان و گروه طالبان قرار است با منظور پایان جنگ و درگیری در این کشور در نشست ماه جاری استانبول ترکیه شرکت کنند. درگیری بین نیروهای دولتی و گروه طالبان در مناطق مختلف افغانستان در روزهای اخیر شدت یافته است. 52 عضو گروه طالبان در جدیدترین عملیات اردوی افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد این 52 عضو گروه طالبان در عملیات زمینی و هوایی اردوی افغانستان در ولایت سمنگان، زابل، اروزگان، قندهار و ننگرهار کشته شدند. در این عملیات 24 عضو دیگر طالبان هم زخمی شدند. رئیس شورای علمای شیعه افغانستان بر لزوم اتحاد شیعیان و اهل سنت این کشور برای مقابله با دشمنان تاکید کرد. آیت الله محمد هاشم صالحی در سخنانی در همایش علمی و بین المللی اندیشه های وحدت آفرین امام جعفر صادق علیه السلام، ششمین امام مسلمانان جهان در شهر هرات افغانستان گفت شیعیان و اهل سنت این کشور با تکیه بر اشتراکاتشان می توانند تمامی توطئه‌های دشمنان را خنثی کنند. رئیس شورای علمای شیعه افغانستان افزود مسلمانان با وحدت یک امت واحده خواهند شد. شورای اخوت اسلامی در هرات دیروز و امروز با همکاری دانشگاه هرات همایشی با عنوان همایش علمی و بین المللی اندیشه های حضرت امام صادق علیه السلام با حضور مقامات و مسئولان برگزار کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد حرکت دولت در چارچوب توصیه های رهبر معظم انقلاب اسلامی است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در 216 جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت شعار جهش تولید در سال گذشته نیز با اهتمام بر اتمام پروژه ها در موعد مقرر و مطابق برنامه ریزی ها تحقق یافت. روحانی افزود در چارچوب تاکید و توصیه های رهبر معظم انقلاب اسلامی همه دستگاه ها باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند و این دولت تا آخرین روز فعالیت و مسئولیت خود این موضوع را سر لوحه کار خود قرار داده است. روحانی تأکید کرد در سال جاری که سال پشتیبانی و مانع زدایی از تولید نامگذاری شده است، سعی دولت به این است تا موانع رشد را مرتفع کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران برای بررسی قضایی گزارش استنکاف رئیس جمهوری اسلامی ایران از اجرای قوانین را به قوه قضاییه ارسال کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه علنی امروز پارلمان با ارجاع گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه ایران درباره استنکاف از اجرای ماده 1 قانون مدنی از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با 190 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر موافقت کردند. در گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران آمده است، حسن روحانی از زمان رسیدن به سمت رئیس جمهوری ایران در موارد متعدد مرتکب استنکاف از اجرای حکم ماده 1 قانون مدنی شده است. این گزارش می افزاید با توجه به استعلام انجام شده از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ایران، روحانی از زمان رسیدن به سمت ریاست جمهوری از امضا، صدور دستور، انتشار و ابلاغ 13 قانون مصوب مجلس شورای اسلامی استنکاف کرده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد قطعی برق علت حادثه در تاسیسات هسته‌ای نطنز بوده است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به رخداد واقع شده در تاسیسات هسته‌ای نطنز گفت در بخشی از قسمت‌های برق مجتمع شهید احمدی روشن قطع برق روی داده و حادثه اتفاق افتاده است که این امر در دست بررسی است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران افزود اطلاعات کافی درباره خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای نطنز وجود ندارد. کمالوندی افزود هنوز علت قطعی برق مشخص نشده است و باید بررسی کنیم، اما هیچ تلفات و مشکل خاصی روی نداده و این حادثه در دست بررسی است که متعاقباً اطلاعات تکمیلی ارائه خواهد شد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران پیشتر امروز از وقوع حادثه‌ای در مجتمع شهید احمدی روشن در شهر نطنز خبر داده بود. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در یادداشت نوشت حقیقت تلخ این است که فشار حداکثر علیه ایران شکست خورده است. شورای سردبیری روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در یادداشتی با عنوان فشار حداکثر علیه ایران شکست خورده است نوشت بازگشت به توافق هسته‌ای اولین گام برای خارج شدن از این باتلاق است. این روزنامه آورده است اکنون فرصت اندکی برای ایران و ایالات متحده برای بازگشت به اصول برنامه جامع اقدام مشترک که حامیان و منتقدان آن را توافق هسته‌ای ایران می‌خوانند وجود دارد. نیویورک تایمز با بیان اینکه در مقطع کنونی رویکرد تندروانه با عقل سلیم جور در نمی‌آید نوشت اگر آمریکا پایبندی به توافق اول را نپذیرفت چرا باید ایران به توافق دوم اعتماد کند؟ در ادامه یادداشت سردبیری نیویورک تایمز آمده است حقیقت تلخ این است که تحریم‌های فشار حداکثری پایدار نیستند. این تحریم‌ها رفتار ایران را بهبود نداد بلکه عکس عمل کرد. ایران برای تنبیه ایالات متحده با دلیل عدم پایبندیش به توافق نقض تعهدات تنظیم شدهش را به اجرا درآورد تا به واشنگتن یادآوری کند دنیا بدون توافق هسته‌ای ایران چگونه است. شورای سردبیری این روزنامه آمریکایی در پایان هشدار داد در ماه می اگر توافق هسته‌ای احیا نشود بادرسان بین‌المللی از مشاهده آنچه در مکان‌های هسته‌ای ایران رخ می‌دهد بی‌نصیب خواهند ماند. در پای برنامه ریزی گروه های راستگرای افراطی و سفید برترپندار برای تظاهرات در سر تا سر آمریکا نیروهای پلیس این کشور به حالت آماده باش در آمدند. به نوشته نشریه فوربس، تجمعات گروه های راست افراطی و سفید برترپندار که جان سفید پوستان اهمیت دارد نام گرفته است قرار است امروز در شهرهای مختلف آمریکا برگزار شود. گروه های شبه نظامی از جمله پسران مغرور که در حمله مرگبار به کنگره آمریکا هنگام تایید پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری این کشور دست داشتند برای حضور در تظاهرات امروز اعلام آمادگی کردند. قانونگذاران دموکرات ایالت کالیفرنیا روز شنبه در بیانیه‌ای برنامه‌ریزی شوالیه‌های سفیدپوست وفادار وابسته به فرقه نژادپرست کوکلاس کلان برای برگزاری تظاهرات در منطقه هافینگتون بیچ را محکوم کردند. اداره پلیس هافینگتون پیج اعلام کرد برای مقابله با خشونت‌های احتمالی آماده بوده و برای تضمین امنیت عمومی برنامه ریزی کرده است. سخنگوی اداره پلیس شهر رالی در ایالت کارولینای شمالی نیز اعلام کرد از برنامه ریزی های انجام شده برای برگزاری چنین تجمعاتی با خبر بوده و اداره پلیس شهر اشویل در همین ایالت نیز اطمینان داد که تحرکات گروه های راست افراطی را تحت نظر دارد. از سوی دیگر مقامات ایالت اوهایو نیز درباره تجمعاتی که قرار است در شهر کلمبوس برگزار شود گفتند در صورت لزوم نیروهای مسلح از سرتاسر ایالت به این شهر اعزام می شوند. علاوه بر نیروهای پلیس، گروه های نزدیک به حزب دموکرات از جمله جان سیاه پوستان اهمیت دارد نیز قرار است در تقابل با تجمعات گروه های راستگرای افراطی و خصوص در ایالت کالیفرنیا وارد سرکار شوند. و 82 نفر امروز در حمله نظامیان اردوی میانمار به معترضین کودتا در شهر یانگون کشته شدند. به گزارش ایرنا هفته گذشته نیز 100 نفر از معترضان به کودتا در میانمار توسط اردوی کشور در شهر یانگون کشته شدند. از زمان وقوع کودتای نظامی در میانمار بیش از 650 نفر توسط پلیس و اردوی این کشور کشته و بیش از 2200 نفر از مردم را توقیف کردند که شماری از این افراد به اعدام محکوم شدند. اردوی میانمار اول فوریه در اعتراض به آنچه تقلب در انتخابات پارلمانی نامید علیه حزب حاکم اتحاد ملی دموکراسی بر ریاست آنگ سان سو چی کودتا کرد و قدرت را به دست گرفت. حکومت نظامی حاکم بر میانمار با سرکوب معترضان ادامه می‌دهد که خواهان دموکراسی و حکومتی غیر نظامی هستند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
وقتتان بخیر. به ساعت 4:10 رسیدیم. مطابق هر روز از علاقمندان برنامه قرآنی دعوت میکنیم با برنامه خودشان در وادی نور همراه شوند.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهامها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده میشود.
در وادی نور
جانا، بی تو قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، شکر یکی از هزار نتوانم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و ارادت به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی و همیشگی برنامه در وادی نور. امیدوارستم که حالتان خوب باشه و بعد از ظهر دلپذیر بهاریتان همراه با آیات نور بخش قرآن کریم دلپذیرتر شوه. در خدمت شما هستیم از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. برمای نظر پیشنهاد انتقادی اگر دارین مشتاقانه در انتظار هستیم. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. خب بیاین که برنامه امروز را آغاز بکنیم و با این بخش ها پذیرای حضور گرم و پر از نور و معنویت شما هستیم. قرآن و اطرت اسماء الهی با جان شنیدن، هدایت یافتگان، کلید دانایی، بسوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. همراهان عزیز، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند هر کس که خدا به او قرآن را عطا نماید و او گمان کند که به دیگری چیز بهتری عطا کرده است، او بزرگی را کوچک و کوچکی را بزرگ شمرده است.
قرآن و اطرت.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. دوستان گرامی، در جلد 43 بهار الانوار صفحه 292 از عامر شعبی روایت شده که گفت: یک شب حاکم خونریز و ستمکار حجاج ابن یوسف ثقفی مرا به نزد خود احضار کرد. با ترس فراوان نزد او رفتم. دیدم شمشیر برهنه در دست دارد. سلام کردم، جوابم را داد و گفت: نترس، تو در امان هستی. سپس اشاره کرد و مردی را که با زولانه و زنجیر بسته بودند حاضر کردند. حجاج گفت: این پیرمرد ادعا می کند حسن و حسین پسران رسول خدا هستند، در حالی که پیامبر پسری نداشته و آنان پسران دختر او هستند. تو گواه باش که اگر برای این سخنش از قرآن برای من دلیل آورد، او را آزاد می کنم و الا گردنش را می زنم. من دیدم آن زندانی رنجور سعید ابن جبیر است. گفتم: زنجیرش را باز کنید. سپس حجاج رو کرد به سعید و گفت: برای این ادعای خود که حسن و حسین پسران پیغمبر هستند دلیل از قرآن بیاور و الا گردنت را می زنم. سعید گفت: کمی به من فرصت بدهید و مدت سکوت کرد. حجاج که حوصله‌اش سر رفته بود با خشونت گفت: دلیلت بر این حرف چیست؟ سعید ابن جبیر آیه 84 سوره انعام را خواند که می‌فرماید: و ما به حضرت ابراهیم علیه السلام اسحاق و یعقوب را عطا کردیم. سپس خداوند در ادامه آیه می‌فرماید: داوود و ایوب و یوسف و موسی و هارون از فرزندان اویند. سعید ساکت شد و به حجاج گفت: ادامه آیه را تو بخوان. حجاج آیه بعد را خواند: و زکریا و یحیی و عیسی. ناگهان سعید قرائت حجاج را قطع کرد و گفت: خداوند چگونه عیسی را فرزند ابراهیم می‌داند در حالی که عیسی پدر نداشته است؟ وقتی خداوند عیسی را که فرزند مریم است از فرزندان ابراهیم می‌شمارد، پس امام حسن و امام حسین که فرزندان دختر رسول خدا هستند نیز فرزند رسول خدایند. حجاج که با این استدلال زیبا و دندان شکن مواجه شده بود، چاره ای ندید جز آن که نظر او را بپذیرد. لذا دستور داد 10,000 دینار با او بدهند و او را آزاد کنند. عامر شعبی می گوید: فردا صبح با خودم گفتم بهتر است نزد سعید ابن جبیر بروم تا از او معارف قرآن را بیاموزم. او را در مسجد یافتم که نشسته بود. 10,000 دینار را جلب خود گذاشته و به فقرا صدقه می داد و می گفت: اینها همه به برکت دو سرور جوانان اهل بهشت، امام حسن و امام حسین علیهم السلام است. اگر ما یک نفر چون حجاج ستمکار را خشمگین کردیم، در عوض خدا و رسول خدا و اهل بیت او را راضی کردیم و عده زیادی از مسلمانان را خوشحال ساختیم. منم قرآن، منم قرآن، پیغام جاویدان. منم قرآن، منم قرآن، بیا یک دم تماشا کن گلستان محمد را. نگر در آیه های من جمال آل احمد را. منم رود خطا شویم مگر موجم نمی بینی.
من آن گلزار دلجویم، چرا یک گل نمی چینی؟ منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان.
ارجمندان، خداوند متعال در بیان آنچه در نظام هستی می‌گذره، اما از خلق و تدبیر، مرگ و بعد از مرگ، قیامت و حساب و کتاب و جزا و پاداش در کتاب آسمانی قرآن به اسمای حسنای خود اشاره نموده و هر امری از امور را به اسم خاصی از اسمای خود که مناسب آن امر است نسبت میده. لطفاً در بخش بعدی برنامه همراه ما باشید تا با یکی دیگر از اسمای حسنای خداوند آشنا شویم.
یا الاسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا نسألك وانت الاسماء نأمل عفوك.
اسماء الهی
یا ذا الاسماء الحسنى یا خالقنا سبحانه
حسیب. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، اگر با خاطر داشته باشید در برنامه گذشته با اسم وهاب که یکی از اسماء جمالی خداوند است به طور مختصر آشنا شدیم. لطفاً در این بخش همراه ما باشید تا بیشتر درباره این اسم با شما صحبت کنیم. عزیزان، انسان‌های خوب و مؤمنی که بخشنده هستند تنها می‌توانند از مال و ثروت خود ببخشند، در حالی که خداوند چیزهایی را می‌بخشد که از عهده بندگان خارج است. مثلا سلامتی واقعی که هدیه‌ای است که هیچ کس جز خداوند نمی‌تواند به انسان ببخشد. مثال دیگر سلطنتی که سلیمان نبی از خداوند درخواست کرد. در آیه 35 سوره صاد آمده است:
قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب.
گفت پروردگارا مرا ببخش و حکومتی به من عطا کن که بعد از من سزاوار هیچ کس نباشد، که تو بسیار بخشنده ای.
همراهان ارجمند، حکمت و معرفت نیز از جمله چیزهایی هستند که تنها خداوند میتواند عطا نماید، چنان که ابراهیم خلیل علیه السلام پس از ذکر و ستایش خداوند دست به دعا و حاجت خواهی بلند میکند و به درگاه آن یگانه بی‌نیاز اظهار حاجت کرده و در آیه 83 سوره شعرا از خداوند علمی را که در سعادت و سرنوشت او اثر داشته باشد درخواست می کند و عرضه می دارد:
رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین.
پروردگارا به من علم و دانش ببخش و مرا به صالحان ملحق کن.
همچنین راسخون در علم یعنی آنان که در علم و دانش ثابت قدم و صاحب نظرند، میگویند ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوهاب. پروردگارا پس از آن که ما را هدایت کردی دلهای ما را به باطل مایل مگردان و از سوی خود ما را رحمتی ببخش، براستی که تو خود بسیار بخشنده ای. از سوی دیگر کسی که سعی کرده که متخلق به اسم وهاب شده به خوبی متوجه این واقعیت می شود که از کسی جز خداوند متعال چیزی طلب نکند. ما نیز اگر بخواهیم مال، سلامت، فرزند صالح و یا هر چیز دیگری داشته باشیم، باید فقط از خداوند وهاب بخواهیم که از فضل و نعمتهایش بر ما نازل فرماید، چنان که حضرت ابراهیم علیه السلام پس از اعلام براءت و بیزاری خود از مشرکان و خدایانشان خداوند یکتا را به عنوان معبود خود معرفی کرده و می فرماید معبود من همان خدایی است که مرا خلق و به لطف خود براه راست هدایت می فرماید. همان خدایی که چون گرسنه شوم به کرم خود مرا غذا می دهد و چون تشنه می شوم سیرابم می کند. همان خدایی که چون بیمار شوم مرا شفا می دهد. همان خدایی که مرا می میراند سپس به حیات ابدی زنده می گرداند. همان خدایی که چشم امید دارم که روز جزا گناهم را بیامرزد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحيم الحمد أحد واحد حق عدد أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب.
درود به خدمت شما دوستان عزیز، همراهان و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه در وادی نور. ما همچنان در خدمتتان هستیم و از شما میخواییم که تا پایان برنامه همچنان با ما همراهی بفرمایین و شنونده برنامه ما باشید.
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة
وفتحت أبوابها
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 73 و 74 سوره مبارکه زمر بود با صدای استاد مصطفی اسماعیل که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما:
ده ایران
3800-226،
در افغانستان
0794-71-71-44،
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
همراهان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با خانم خالقی تا با یکی دیگر از تازه مسلمانان آشنا شویم.
هدایت یافتگان،
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز. دوستان ارجمند، پروفسور رولاند داردینیز، پدرش فرانسوی و مادرش ژاپنی است. داردینیز در زبان ژاپنی به معنای شریف است. از همین رو پس از تشرف به دین اسلام، نام شریف را به عنوان نام اصلی خود انتخاب کرده و اکنون او را پروفسور شریف داردینیز می نامند. وی نحوه آشناییش با اسلام را این چنین بیان می کند: من به طور غیر مستقیم به رابطه اسلام و روانشناسی پی بردم، اما آنچه که مستقیماً در این مسئله نقش داشت چند تن از دانشجویان مسلمان من بودند که از چند سال پیش با من کار می کردند. پیش از آن درباره اسلام اطلاعات نداشتم و تحقیق هم نکرده بودم، چون خانواده من مسیحی بودند. در برخوردهای روزانه با دانشجویان مسلمانم احساس می‌کردم بیش از پیش درباره اسلام می‌دانم و به تدریج به اطلاعاتم اضافه می‌شد و شروع به طرح پرسش‌های درباره اسلام و اعتقاد و ایمان به وجود خداوند و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم کردم و از آنجا بود که به وجود رابطه بین اسلام و علم روانشناسی پی بردم. انتخاب حرفه پزشکی برای من به دلیل ارائه خدمت به انسان‌ها بود. از این رو وقتی با اسلام بیشتر آشنا شدم، خدمت به انسان‌ها را در متن دین اسلام یافتم و مساعدت و کمک به مردم را به عنوان وجه مشترک بین اسلام و علم روانشناسی درک کردم. دوستان دوستان ارجمند، این تازه مسلمان فرانسوی با دیدن پایبندی مسلمانان به آموزه های اسلامی و به کار بردن این آموزه ها در زندگی روزانهشان بیشتر جذب اسلام می شود. او در این باره می گوید: تعداد زیادی از دانشجویان مسلمان زیر نظر من در حال تحقیق و تحصیل هستند و با من رابطه خیلی خوبی دارند. من از طریق آنها با جزئیات دقیق زندگی اسلامی آشنا شدم. هر روز چیزهای بیشتری درباره زندگی روزانه یک فرد مسلمان می دانستم و به اطلاعاتم در این زمینه افزوده می شد. و تمام اینها عکس آن چیزی بود که قبلا درباره اسلام شنیده بودم. می دیدم که اینان در سطح زندگی روزانه و عادی روز چند بار در دانشگاه و شفاخانه نماز و قرآن می خوانند و همین کنجکاوم می کرد که چگونه یک انسان تا این حد و ارتباط با پروردگار خود مشتاق است. در برخورد با زندگی دانشجویان مسلمان، وجود خداوند را در زندگی آنها به خوبی حس می کردم. دانشجویان مسلمانم خیلی وقتها در حین تحقیقات و یا در مورد زندگی خود وقتی به مسائل سخت و دشوار برخورد می کنند، به سراغ خداوند می روند و پس از آن آرامش و اطمینان خاطر می یابند. به همین جهت احساس کردم که یک پاسخی وجود دارد که بازتاب خود را بر روی آسودگی و راحت روان می گذارد. بعدها با ورودم در بین مسلمانان و در جامعه اسلامی دیدم که روابط افراد با یکدیگر چگونه است و میزان احترام افراد به دیگران را مشاهده کردم و دریافتم که سطح آزادی مسلمانان برخلاف آنچه که گفته می شود بالاست و این تصور از جوامع اسلامی است که خود شاهد آن بودم، در واقع کلید برای ورود من به اسلام شد. این وضعیت ادامه پیدا کرد تا اینکه با حکمت روزه در ایام ماه مبارک رمضان آشنایی پیدا کردم و با آنکه روزه در دین مسیحی هم وجود دارد، اما این آیین با آیین مسلمانان تفاوت داشت، چرا که در دین مسیحی فقط از برخ خوراکی ها پرهیز می شود، ولی دیدم که مسلمانان حتی از خوردن آب نیز پرهیز می کنند و با این عمل با مستمندان همدردی نموده و به خداوند نزدیک تر می شوند. ما در غرب برداشت غلطی از اسلام داشتیم و آنچه درباره اسلام فهمیده بودیم اشتباه بود. تصویری که از اسلام در ذهن ما نقش بسته بود، تصویر ابهام‌آلودی بود. در غرب یک رابطه بین تروریسم و خشونت با دین اسلام در اذهان شکل گرفته است، اما در حقیقت فردی که اقدام به خشونت یا ترور می‌کند، نماینده بیش از 1 میلیارد مسلمان در جهان نیست. به نظر من کسی که خواهان شناخت اسلام است، باید در بین مسلمانان زندگی و با آنها معاشرت کند و زندگی روزمره و خوردن، کار کردن، گفتار و سایر مسائل آنها را از نزدیک درک کند تا با حقیقت آن همانند من آشنایی پیدا کند. یکی از دانشجویان مسلمانم درست در زمانی که تهاجمات تبلیغاتی سهمگین علیه اسلام وجود داشت، تلاش میکرد تا جایی که میتواند به دین خود پایبند باشد. خیلی وقتها موانع سختی در کارش پیش میشد، ولی ایشان خستگی و سختی را به تن میخرید تا به هدف خود برسد. کار و تحصیل و جدیت ایشان برای من الگو و مثال زدنی بود. ایشان حتی برای کوچکترین چیزها به سفر و جستجوهای علمی می رفت تا در ضمن تحصیل به دانسته هایش اضافه کند. برعکس سایر دانشجوهایم که تنها رساله علمی برایشان هدف بود و فقط بر روی آن متمرکز می شدند. من با واسطه دوستی با مسلمانان، دوستی با خداوند را تجربه کردم و همواره از او به خاطر این نعمت سپاسگزارم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت
همراهان ارجمند، در بخش بعدی برنامه امروز با پاسخ این سوالات آشنا میشیم که چطور میشه که خداوند کیفر گناه را به اندازه انجام همان عمل میده اما پاداش اعمال صالح را چندین برابر میکنه. آیا این کار باعث تجری گناهکار نمیشه؟ آیا با عدالت خداوند سازگار هست و اصلا اختلاف مراتب پاداش ها به چه چیزی بستگی داره؟
کلید دانایی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزان، مؤمنان متقی که همواره ملازم نیکی و احسان هستند، پاداشی دارند که قابل وصف نیست و شامل پاداش‌های دنیوی و اخروی می‌شود، از قبیل پاکیزگی نفس و سلامت روح و محفوظ بودن از آنچه کفار به آن مبتلا هستند، از قبیل پریشانی قلب و نداشتن کسی که در هنگام هر حادثه ناگوار به او تکیه کنند. این مؤمنان نیکوکار در آخرت نیز سعادت جاودانه خواهند داشت و از نعمتهای بیشمار خداوند بهره‌مند خواهند بود. خداوند با وعده پاداش بیشتر سعی در ترغیب مؤمنان و حتی گناهکاران به انجام اعمال نیکو دارد. علاوه بر این، اختلاف مراتب پاداش ها اولا به عمل بستگی دارد که خداوند به آن امر فرموده و پاداش متناسب با آن را در آیات متذکر شده است. ثانیاً به خاطر اختلاف درجات افرادی است که توفیق انجام آن را پیدا می کنند و حتی در شرایط سخت و دشوار هم بر فرمان الهی گردن می نهند. ثالثاً به دلیل کیفیت اخلاص و مقدار تلاش عاملان آنهاست. قطعاً هرچه ایمان قوی تر باشد، پاداش عمل بیشتر است. انجام بعضی از حسنات این خصوصیت را به همراه دارد که موجب می‌گردد بعضی از گناهان از طرف خداوند بخشیده و محو شود و این مژده‌ای است که باعث ایجاد امید در دل گناهکاران می‌شود. قرآن کریم نماز را از اعمال نیکوی معرفی می‌کند که گناهان را از بین می‌برد، چنان که در آیه 114 سوره هود آمده است:
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
در دو طرف روز و اوایل شب نماز را برپا دار، چرا که حسنات سیئات و آثار آنها را از بین می‌برند. این تذکری است برای کسانی که اهل تذکرند.
مژده دیگری که به گناهکاران داده شده و میتوان گفت امیدی در دل ناامیدی است، این است که اگر آنان گناهان کبیره را ترک کنند، گناهان کوچکشان بخشیده میشود و حتی محل استقرار و آرامش کریمانه‌ای برای آنان در نظر گرفته میشود. مبنای این اصل آیه 31 سوره نساء است که خداوند می‌فرماید:
اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا
تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی می شوید پرهیز کنید، گناهان کوچک شما را می پوشانیم و شما را در جایگاه خوبی وارد می سازیم.
بالاتر از دو مژده‌ای که مطرح شد، تبدیل سیئات به حسنات است که خداوند در آیه 70 سوره فرقان از آن سخن به میان آورده و شرط آن را توبه و پشیمانی از گناه و جبران با عمل صالح اعلام کرده و می فرماید
مگر کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند که خداوند گناهان آنان را به حسنات مبدل می کند و خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده است.
دوستان عزیز، از همراهی شما با این بخش از برنامه سپاسگزاری می کنیم.
پژمان‌دان پروفسور واشنگتن ایرونی خاورشناس آمریکایی میگه قرآن کتابی است که مردم را زیر سایه همایون فر خود سعادتمند نگه داشته است. قرآن حاوی بالاترین مبادی و با ارج و سودمندترین آنهاست.
در وادی نور
و یبشر المؤمنین.
تشکر میکنیم از همراهی شما شنوندگان خوب و نازنین تا این لحظه با برنامه در وادی نور. دعوت میکنم شنونده بخش بعدی برنامه هم باشین که اجرای آن بر عهده همکار خوبم خانم راستگوست.
بسوی روشنایی با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 88 سوره نمل در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
و تر الجبال تحسبها جامدة و هی تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون.
کوها را میبینی و آنها را ساکن و جامد میپنداری، در حالی که مانند ابر در حرکتند. این صنع و آفرینش خداوندی است که همه چیز را متقن آفریده. او از کارهایی که شما انجام میدهید مسلما آگاه است.
این آیه نیز به یکی دیگر از عجایب آفرینش اشاره کرده و می‌فرماید از نگاه شما کوه‌ها ساکن و ثابت به نظر می‌رسند، در حالی که آنها همچون ابرها حرکتی نرم و آرام و بی سر و صدا دارند. این از نشانه‌های عظمت آفریدگار جهان است که گردش سریع زمین به دور خودش را به گونه‌ای قرار داده که برای بشر نامحسوس است و همه چیز را ثابت و بی حرکت می‌پندارد، تا آنجا که در طول تاریخ مردم و حتی دانشمندان گمان می‌کردند زمین ثابت و ساکن است و خورشید و ماه به دور زمین می‌گردند. مؤمنان خداجو، از این آیه چهار نکته می‌آموزیم. 1. حرکت کوه‌ها از حرکت زمین جدا نیست، پس زمین نیز حرکت می‌کند. 2. جالب آن که قرآن حدود 1000 سال قبل از گالیله و دیگر دانشمندان از حرکت زمین خبر داده است و این یکی از معجزات علمی قرآن است. 3. حرکت کوه‌ها مثل حرکت ابرها سریع است. آرامش زمین برخلاف حرکت سریع آن از آیات شگفت الهی است. و نکته چهارم این که در بینش قرآنی همه آفریده های خداوند متقن و محکم آفریده شده اند و هیچ نقص و خللی در آفرینش وجود ندارد.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
خب دوستان عزیز و ارجمند، در این لحظه دعوت میکنم شنونده یه بخش کارشناسی باشین. بهره میبریم از صحبت های آیت الله هاشمی ارزگانی در این بخش.